ساعت 6 و 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شورای نگهبان قانون اساسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. یک هیئت عربستان سعودی برای مذاکره درباره بازگشایی سفارت این کشور در عراق به بغداد می رود. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد این شورا قرار گرفته و رد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی بود گفت ایرادات، تذکرات و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز 16 مهر ماه خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. یک منبع رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد که یک هیئت این وزارتخانه در هفته جاری به عراق خواهد رفت تا برای بازگشایی سفارت این کشور در بغداد مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، این کشور همچنین در نظر دارد تا کنسولگری خود را نیز در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، تأسیس کند. پس از دیدار سال گذشته میلادی فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از ریاض، امید برای بهبود مناسبات دو کشور همسایه افزایش یافته بود. عربستان سعودی سفارت خود در بغداد را در سال 1990 میلادی 24 سال پیش و پس از اشغال کویت توسط عراق تعطیل کرده بود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر نزدیک وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرضی افخم این خبر را جعفرسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفت که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده تر کردن حل و فصل موضوعات است. خانم افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته آسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکلی موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. منابع این خبرگزاری همچنین گفته بودند که ایران و آمریکا در مذاکرات ماه دسامبر فهرستی را تهیه کردند که موارد توافق و اختلاف در آن ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز 25 دی ماه برای انجام دور دیگری از مذاکرات در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت که سالانه بیش از 600 هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر گفت که بخشی از این 600 هزار تن کمتر از یک ماه در زندان می‌مانند. آقای جهانگیر حضور اندک مجرمان در زندان را باعث مشکلات متفاوت دانست و گفت زمانی که حضور اندک مجرمان در زندان را باعث بروز مشکلات متفاوت دانست و گفت زمانی که یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می شود نشان از ضرورت نداشتن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر هزینه‌های فراوان برای زندان، مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای اشخاص به همراه دارد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین ظرفیت زندان‌ها در ایران را 80,000 تا 118,000 تن اعلام کرد و گفت امروز 220,000 نفر زندانی هستند. بر اساس این گزارش 50% زندانیان مرد و 40% زندانیان زن هستند. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان میگوید در حال طراحی تاکتیک های جدید برای انتخابات مجلس هستیم و محمد رضا عارف هم از تلاش برای ارائه فهرستی مشترک بین اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل خبر داده است. گزارشی رو در همین ارتباط داریم از وحید پوراستاد.
محسن رهامی عضو شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید با توجه به گرایش مردم به گفتمان محمد خاتمی اصولگرایان برای تخریب پایگاه اصلاحات تلاش میکنند. آقای رهامی در گفتگو با وبسایت حزب جدید و تأسیس ندای ایرانیان با اشاره به اینکه سبد رأی اصلاح طلبان حسن روحانی را رئیس جمهور کرد میگوید رقیبان جریان اصلاحات تنها راه را در حذف اصلاح طلبان میبینند و به تعبیر او به گونه ای حسادت آمیز اصلاح طلبان را برانداز و ضد انقلاب معرفی میکنند. رئیس ستاد انتخابات اصلاح طلبان همچنین میگوید در شورای سیاست‌گذاری گروه‌های اصلاح طلب در حال طراحی تاکتیک‌های جدید برای انتخابات مجلس هستیم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن در این باره میگوید
به نظر میاد در درجه اول آقای رهامی منظورش تاکتیک‌های تبلیغاتی هست که به جلب آرا منجر بشه، اما به طور ضمنی این اشاره‌ای هم هست به تاکتیک‌هایی که پیش از این مرسوم بوده که اصلاح طلبان به کار می‌بردن برای اینکه بتونن از تور شورای نگهبان رد شن، مثل مثلا معرفی کردن افراد به عنوان اصلاح طلب بعد از اینکه در واقع صلاحیت اونها تایید شد، یا اینکه معرفی کردن افراد مختلف که فقط یکی از اونها نشان دار هستند و استفاده کردن از افرادی که چندان شناخته شده نیستند به عنوان چهره‌های اصلاح طلب.
محمد رضا عارف کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که در نهایت با درخواست شورای اصلاح طلبان به نفع حسن روحانی کنار کشید، از همکنون خود را برای ورود به مجلس آینده آماده می کند. او به خبرگزاری ایلنا می گوید بعد از اجماع با اصلاح طلبان به دنبال بحث ائتلاف با اصولگرایان معتدل هستیم. آقای عارف با اشاره به اینکه می توانیم لیست انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل برای انتخابات آتی مجلس مشترک باشد میگوید اگر در مجلس افراد مشترک داشته باشیم این افراد می توانند پایه و محور تفاهم و همدلی باشند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی:
من فکر میکنم این سخنان آقای عارف و بعضی از چهرهای اصلاح طلب که اخیراً مطرح میشه در مورد استفاده از اصولگراهای معتدل در لیست بیشتر برای خوش آمدن چهرهای اصولگرا هست، وگرنه میدونیم از نظر تبلیغاتی این چهرها چیزی بر آرا اصلاح طلبان در انتخابات اضافه نمی کنند و با توجه به طیف‌های مختلف اصلاح طلبی که ما داریم شاید اولویت اصلی برای اصلاح طلبان این باشه که سعی کنن در لیست هاشون تمام طیف‌های اصلاح طلبان رو پوشش بدن به جای اینکه بیان امکان خودشون رو در اختیار اصولگرایانی بذارن که فایده‌ای برای اصلاح طلبان و رأی اونها نداره.
با وجود تلاش‌های گروه‌های مختلف اصلاح طلب برای ارائه لیستی مشترک در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان نیز تلاش دارند با وجود همه اختلاف‌ها به لیستی مشترک برسند، هرچند برخی از گروه‌های سیاسی اصولگرا از جمله جبهه پایداری که از نظر فکری با آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی نزدیک هستند، بر اساس گزارش وبسایت انتخاب از همکنون تلاش دارند به جای علی لاریجانی، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را از شهر قم کاندیدای مجلس کنند. این وبسایت می‌نویسد جبهه پایداری به این نتیجه رسیده که برای رسیدن به این مقصود نیاز است تا به تعبیر این سایت رقیبی قابل توجه برای علی لاریجانی در قم بتراشد تا مانع پیروزی او در انتخابات و حضور مجددش بر صندلی ریاست مجلس شود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. اما امروز در رادیو فردا خواهید شنید
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمت این که تنش بودایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنند برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جایه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها امروز بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی.
اما با یک گزارش دیگه در کنار شما هستیم. به رغم افزایش مداوم حجم مبادلات سالانه در جهان، سهم ایران در مجموع حدود 45 هزار میلیارد دلار زیر 0.5%. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته 85% این سهم هم مربوط به صادرات نفته. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از جواد کوروشی.
به گفته غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، سهم ایران از مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلاری در سال زیر 0.5% است. آقای شافعی روز پنجشنبه در دومین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی مشهد گفت که صادرات ایران به طور سطحی روی کالاهای سنتی تمرکز دارد که جوابگوی نیاز آینده نیست. سهم ایران در بازرگانی جهانی ده سال است که رشدی ناچیز دارد. برابر سالنامه آماری سازمان ملل، حجم صادرات ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه و کره جنوبی که وارد کننده نفت هم هستند بسیار کمتر است. حجم صادرات ترکیه و کره جنوبی به ترتیب در سال 2013 میلادی 152 و 560 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با ایران که در همین سال تنها 82 میلیارد دلار صادرات داشته است که بخش مهم آن هم نفت بوده است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون، درباره دلیل سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه صادراتی باشه بایستی تولید کالاهایی باشه که مورد قبول کشورهای دیگه باشه، مردم دیگه باشه، و از طرف دیگه به قیمتی صادر بشه که هم اونا حاضر باشن بخرن، هم سودآور باشه برای تولید کنندگان ایرانی. ولی سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در سال‌های گذشته داشتن و امکان اجراش رو به خاطر پول نفت داشتن، در هر جای این زمینه ها ایجاد ضرر کرده. دولت ها به صورت مصنوعی با کمک پول حاصل از درآمد نفت قیمت ارزهای خارجی رو پایین نگه داشتن. این عملا عبارت است از یارانه ای که مردم ایران از طریق درآمد نفتشون به تولید کنندگان خارجی میپردازن و عملا اجازه میدن که واردات بیشتر بشه، و به خصوص بعد از انقلاب این ماجرا بیشتر شد. در حالی که صادر کننده وقتی صادر میکنه دلار رو باید به قیمت پایین بفروشه و در نتیجه نفتش میره.
به باور آقای دادخواه، مشکل تولید و صادرات در ایران حتی به زمان پیش از انقلاب برمیگردد که واحدهای تولیدی وابسته به یارانه دولتی بودند و هنوز هم این وابستگی حفظ شده است.
در سیاست هایی که در سالهای قبل از انقلاب اواخر 1330-1340-1350 پیش گرفته شد، یک مقدار زیادی صنایع ایجاد شد. یه صنایع خوب بودن، ولی مسئله این نیست که این صنایع به کمک دولت از طریق موانع گمرکی ایجاد شدن، یعنی رقابت خارجی رو نشدن. قرار بود که اینها بعد از مدتی خودشون نوآوری بکنن، اینقدر کارا و خوب باشن که بتونن با خارج رقابت کنن، ولی این عملا انجام نشد. و عملا اون چی که باقی موند این است که دائما حمایت دولت رو پشت سر خودشون داشته باشن. بنابراین مسئله این است که یک سیاست اقتصادی باشه که همونطور که کره جنوبی انجام داده، حتی چین انجام داده. همونطور که میدونید چین قیمت یوان رو نسبت به ارزهای خارجی پایین نگه می‌داره. چرا؟ برای اینکه بتونه صادرات بکنه. اون چی که متاسفانه در ایران همیشه بوده این است که یک عده‌ای به خصوص بعد از انقلاب، یک عده‌ای که چیزی راجع به مسائل اقتصادی نمی‌دونستن خودشون انداختن و سعی یه سری حرفایی نمی‌دونم اقتصاد قسط توحیدی خود کفایی غیر ذالک پیش کشیدن و از این طریق این مسائل پیش بردن. از طرف دیگه کسانی هم که نفعشون در واردات بوده، کسانی بودن که به مرکز قدرت نزدیک بودند و این مسائل ایجاد کردن.
اگرچه سهم صادرات ایران در بازرگانی جهانی بسیار ناچیز است، اما وابستگی ایران به واردات مواد خوراکی مورد نیاز خود مانند گندم، چای، روغن و غیره همچنان شدید است. به گزارش ایرنا حجت براتلی، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، میگوید در 9 ماهه سال جاری 5,820,000 تن کالای اساسی وارد ایران شده است که گندم رتبه نخست واردات کالای اساسی کشور را دارد. به گفته عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، هم پیش بینی شده است که حجم واردات کشور در سال 93 بیش از 22 میلیون تن شود که نزدیک به 21 میلیون تن آن مربوط به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، کنجاله، روغن، پنبه و امثال هم خواهد بود.
گزارش جواد کوروشی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. شما میتونید درباره مسائل مختلف و آنچه که در این بخش خبری شنیدید نظرات خودتون رو از طریق پیامگیر ما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست برای دریافت پیام های شما. البته راه های دیگه هم وجود داره که اگر که با ما تا پایان این بخش خبری همراه بمونید خواهید دید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50